سنه الرحمن الرحیم زوجه البیان صفحه 416 صفحه دوم و برد اخبارم کثیره فی ذلک فل کافی مثل ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال السخی محبب فی السماوات محبب فی الارض خلق من طینة ازباب خلق ماء و عینه من ماء کوثر. بحث در آیه ساروه و مقلت مرفت کن داشتیم که در این آیه تردید می شدیم به اینکه اسباب مغفرت و اسباب دخول در جنت رو فراهم کنیم و معلوم شد که اسباب مغفرت و دخول در جنت عبادات است. بعد در آیه جنت دار متقین و دار منفقین و دار کاظمین للغیظ که محسنینن قرار داده شد، وقت ما عبارت رو اینطور آیه رو اینطور معنا کردیم که آیه ترغیب میکنه ما رو به سرعت در عبادات، عباداتی که باعث مغفرت هست و باعث دخول در دار متقین و منفقین و محسنین هست. بعد چون در آیه بهشت رو برای متقین قرار داد، بعد متقین رو به الذین ينفقون فی السراء و الضراء تفسیر کرد، ما خواستیم از آیه استفاده کنیم که انفاق در مغفرت و دخول در جنت دخالت عظیم دارد. از آیه اینطور استفاده کردیم. بعد گفتیم نه تنها از آیه استفاده میشه، روایات هم برای مطلب دلالت میکنن و شروع کردیم به ذکر بعضی روایاتی که در باره انفاق یا در باره سخاوت آمده. عبارتی که ما در کتاب داشتیم در صفحه 415 صفحه 7 اینطور بود: و یستفاد منها ان الغرض الاصلی من بناء الجنه دخول المتقین، یعنی استفاده از این آیه این مطلب. در 6 خط بعد داشتیم: و ایزن ان لوصف الانفاق به ان نداشتیم، ان هم بخونیم یبی نداره، یعنی و یستفاد و ایزن یعنی و یستفاد منها ان لوصف الانفاق فی الاسف و الیسر و الغنا و الفقر دخلا عظیما فی ذلک. وصف انفاق، انفاق در حالت عوض، در حالت یوز، در حالت قنا، در حالت فقر دخل عظیمی دارد فی ذلک. من یادم نیست ذلک چی رو معنا کردم، الان عبارت رو دوباره خوندم، من که ذلک موشان و ذلک رو تعیین کنم. ذلک یعنی مغفرت و دخول در جنت، سرعت به مغفرت و دخول در جنت به وسیله انفاق حاصل میشه. پس وصف انفاق در سرعت به مغفرت و دخول در جنت دخالت عظیم داره. دو صفحه بعد این دو صفحه بعد
خود وصف انفاق یا این قیودی که بعد ذکر کردم،
نه انفاق تنها رو میشه، انفاق تنها رو میشه. لذا دوایتی هم که میخونید فقط مربوطی به انفاق. دو صفحه بعد ملاحظه کنید، میگه و این نکزم الغیزه به منزلت تقوا و انفاق فیزار شد مذکور. این این نکزم الغیزه به منزلت تقوا و انفاق فیزار شد مذکور که دو صفحه و خورده بعد آمده، عطف و ایزن این لبسل لبسل انفاق دخلا عظیم فیزار شد، لبسل انفاق دخلا عظیم فیزار شد و این نکزم الغیزه به منزلت تقوا و انفاق بازم فیزار شد. این فیزار شد با اون فیزار شد، اون تا فیزار شد مذکور. اول بیان کرده که از آیه استفاده میشه که قرض اصلی من بنای جنت دخول المتقینه، بعدن با ایزن لبس و لنفاق گفته اینم دخالت داره در از آیه استفاده میشه که وصف که انفاق هم دخالت داره در سرعت به مغفرت و دخول در جنت. باز و این کظم الغیظ یعنی ایزن از آیه استفاده میشود، کظم الغیظ هم به منزله تقوا و انفاق است، فی ذلک یعنی در سرعت به تقوا و دخول در جنت. پس از آیه سه چیز استفاده شد، یکی غرض اصلی از بنای زکات دخول متقینه، یکی این که وصف انفاق منشأ مغفرت من ربکم و دخول در جنت، یکی هم که چزمته ایز مثل تقوا مثل انفاق منشأ مغفرت و دخول در جنت. خب اون وقت بین اون و این چزمه الغیظ به منزلت تقوا که اینجا هم این نمیتونیم بخونیم این نمیتونیم بخونیم این که بعد از ایزن این نمیتونیم بخونیم این نمیتونیم بخونیم اینجا همیتون بین اون این چزمه الغیظ به منزلت تقوا و این ایزن این لبسه انفاق، بین این دو تا مطلب ایشون روایات انفاق آورده. اگر روایت انفاق رو نمی آورد اینجا می شود و ایزن این نلبس که الانفاق دخل عظیم فیزاله و این نکزم القیزه به منزلت تقوی و الانفاق فیزاله. وسط این دو جمله می دونید روایات آمده. خب حالا داشتیم روایات مربوط به سخاوت یا انفاق رو می خوندیم. ایشون یعنی مرحوم هفته همونطور که در صدر اون قسمتی که من خوندم اشاره میکنه روایات موجود در کافی رو میاره، میگه ببر از اخبار اون کسی رفی زاره که فیل کار کنه. بعد قبل از اون جمله و این نکه از ملغیز و منزلت سقم و ولی فاقی زاره جان مذکور ملاحظه کنید نوشته و ماورد فی غیر حاضر کتاب مثل الفقیه و غیره حاضر کتاب اشاره داره به همین کافی که این جلو داره میکنه ورد اخبار اون کسی رفی زالش فل کافی مثل کذا و کذا و کذا و ما ورد فی غیر حاضر کتاب مثل کافی کافی چون حاضر کتاب که در یه سطح خورده بعد میده شده داره به همین کافی که داره چون فقط از کتاب کافی داره نظم کنه. بعدم میگه من روایات دیگر رو از کتاب دیگر کتاب رو دیگر نظم نکرده کتاب های دیگر مثل چی مثل کافی کافی. این عبارت رو من خواستم به هم متصل کنم که معلوم باشه. خب حالا روایت رو میخونیم. این روایتی که من دیروز شروع کردم این استکار رو شروع کردیم که پیغمبر فرمود درباره سخی چهار تا مطلب فرمود، مقابل این چهار تا رو درباره بخیل فرمود. درباره سخی فرمود محبب الفسم یعنی محبوب الفسم، در آسمان محبوب یعنی ملائکه دوستش دارن، چون ملائکه هر موجود کامل رو دوستن، خودشون کاملا کامل رو دوستن. حالا به تعبیر ما جالبی دارم میشه اینجا استفادهش که دیاره الجنس و الاجنس یعنی کامل به کامل مایله، به ناقص مایله نیست. خب بالاخره آسمانی ها کاملا و شخصی که سخی باشه از این جهت کامله، اون کامل این کامل رو دوست
کامل اضافیه
در این جهت هست جهت. کامل است در این بخش، ولی اون ملک کامل در خیلی اوصاف، این سخی در سخاوتش کامل، اون که در یه چیز دیگه کامل
هم کمالش هم ذات مراتبه، اون سخاوت ذات مراتبه،
سخاوت هم ذات مراتبه، ممکنه سخاوت باشه کمالت دیگه نباشه در انسان، ولی بالاخره اون ملک به خاطر این کمال این انسان رو دوست داره، ولی اون کمالت دیگر نداره شاید به خاطر نداشتن کمالت دیگه دوستش نداشته باشه. ولی کمال یعنی کمال خاص اضافی هم هست، مشکش هم هست، همش درست. این صفت اول صفت بون و محببون فله هست، در زمین هم محبوب هست، روشن این محبوب بوده هست در زمین، این خیلی بس نمیده آدم سخی رو هم نمیست کنه، به خصوص اگر ازش بهره مالی هم برده باشن، همین که این بهرم نبرده باشن دوستش دارن، بهرم ببرن که بیشن. صفت سوم خلق من طینت ازبر، این مسئله مهمیه که خود طینت در رفتار انسان دخالت مستقیم داره. حالا طینت ازب چیه؟ طینت شور چیه؟ یعنی طینت طینت برای گله، گلی که شیرینه، گلی که شوره. خب البته اون آبی که اون خاک رو گل کرده ممکنه شیرین باشه ممکنه شور باشه، قهرن اون گلم شیرینه شوری، چون ممکنه شیرینه شوری و گل از جای دیگه بیاد، علاوه جری که انسان از او آفریده میشه. حالا طینت هم بالاخره به ظاهر به معنی که ما هم که از خاک آفریده شدیم، خاک و آب که میشه جل. این جل شیرین خب معلومه جنسش بهتر از این جل شیرین، آب شیرین هم بهتر از آب شیرین، پس نتیجه اون هم بهتر از نتیجه بوده. هر جا که تینت عزله میبینیم که اصاف حسنه وجود داره، هر جا که تینت شوره اصاف سجه وجود داره. حالا این کنایت یا واقعیت کنایه نیست، این رو ما خبر نداریم. ممکنه کسی ادعای کنایه بکنه، بگه که تینت شیرین یا آب شیرین، آبش مورد پسند همه، آب شور یا تینت شور باید پسند نیست. همینطور هم از شما نتیجه شیرینی میبینید اون که از تینت از واقعیده شده شنه و آدمیست که پسندیده شده دیگرانه، مثل این که آدم شیرینی، یعنی همه دوستش داره. اون یکی آدم شوریه، کنایه از اینه که ناپسنده میشه. ممکنه کنایه باشه، ممکنه واقعیت داشته باشه. علاوه بر این رو ما میدونیم که از تینت عصب اگر آفریده شود آدم بهتری است، از تینت شور آفریده شود این بهتر، این خوبی رو نداره. اما آیا از تینت شور آفریده شود اختیار ازش گرفته میشه به طوری که نتونه کار انجام بده، کار خیر انجام بده؟ مسلما اینطوری نیست. اونی که از تینت شیرین آفریده میشه به سهولت کار خیر انجام بده، اونی که از تینت شیر آفریده میشه کار خیلی میتونه انجام بده، اونتا با صعوبت، نه با صعوبت. جبری نیست، دشواری هست ولی جبری نیست. اینطور نیست که اختیار از این دو گروه گرفته شده باشه، اون فقط به سمت کار خیلی، این فقط به سمت کار شر لیلا میشه جبر. ما میبینیم که اون کسی هم که از تینت از آفریده شده گاری کار خطا انجام میده، پس معلوم میشه که تینت اسب همیشه بلجب شخص رو به سمت خیر نمیبره، همونطور که تینت شور بلجب شخص رو به طرف شر نمیبره. این بحث ظاهری بود، بحث ظاهری بود. ولی بحث باطنی که بکنیم خود روایت مثلا توضیح داره و معلوم میشه ما توضیح روایت این حرفای من باطنه، این حرفای من درست نبوده. چرا یه مؤمن رو که از تینت از آفریده شده میبینیم که معصیت میکنه، کار شر صادر میکنه، و چرا یه کافر که از تینت شور آفریده شده گاهی میبینیم کار خیر انجام میده؟ روایات میگن که خداوند یه مقدار از تینت شور تو مؤمن گذاشته، یه مقدار از تینت از هم تو یکی گذاشته. تینت از مال مؤمن بوده، تینت شور هم مال کافر بوده، یه مقدار از سهمی رو بوم داده، یه مقدار از سهمی رو بوم داده. اینو مسئله که خودش میدونست. بعد کار شر از مومن صادر میشه، کار خیر رو از کافر صادر میشه. در قیامت که میشه این خیلی اینجا خیلی مهمه، در قیامت که میشه تینت های امانتی به صاحبش برمیشه، یعنی تینت مومن رو او قسمت عرض میشه که به روم به کافر میگیرم میدم به خود مومن. مومن براش تمام عمال صالح اعمال صالح کافر داده میشه. اون مقدار شوری هم که تو تینت کافر گشته بودن میدن به اون مقدار شوری هم که تو تینت مومن گشته بودن میدن به کافر، مال خود شده میدن به کافر. تبعات این تینت شور هم که اون سیاس بود میاد میدن، مومن میشه دارای حسنات خالی، کافر هم میشه دارای سیاس خالی. این نشون میده که تینت از بلجب کار خیلی انجام میده، همونطور که من از دلم بلخیه بلجب. این انسانی که تینت خیلی دارد و کار شر میکنه، چون تینت شورم در لای تینتش هست، اگر نبود فقط تینت از به خالص بود فقط کار خیلی انجام میده. نشون میده که تینت از بلجب منشای خیلی و تینت شور بلجب منشای شر. اما خب این دلیل بر مجبور بودن انسان ها نمیشه، چون انسان ها تینت مخلوق دارن، فقط معصوم تینت غیر مخلوط
داره. این متصف به مؤمن بودن شده بعد تینت عرض بهش داره؟
نه، تینت عرضش بیشتره، چون تینت عرضش بیشتره متصف میگه به مؤمن.
میفرمایید که تینت عرض رو به چه شخصی میدن؟ به مؤمن.
تینت عرض رو به کسی میدن که اون کس بعدا مؤمن میشه.
بعدا
مؤمن میشه، نه که اول مؤمنه. از اول تینت رو میسازن بهش میدن میشه مؤمن. منطقه تینت مخلوط هم امانتا پیشش میده، اون یکی دیگه هم بد هست. البته این مسئله مشکله و واقعا با فکر فلسفی حل نمیشه. فکر فلسفی و کلامی حتی عرفانی این مسئله حل نمیکنه. منطقه هست دیگه دیگه تو بحراتون هم چهارون صفت که در این روایت ذکر شده برای سخی اینه که آب دو چشمش رو از آب کوثر آفریدن. مقابل این در بخیل میگن آب چشمش رو از درخت خار آفریدن، یعنی مثلا بخار درخت خار. آب گلاب ما گاهی از
شیرش
گلاب میگیریم، از گل گلاب میگیریم، از درخت خار هم ممکنه بعضی آب بگیرن. این آب خار بالاخره با آب گل فرق میکنه. اون آب کوثر چشمش کشنه، این آب خار چشمش. این یعنی چی؟ این ظاهران کنایه هست، اصطلاح هم هست. ما در پاسی میگیم فلانی تنگ چشمه، تنگ چشمه این وقتی چگاه به چشمش داریم. گاهی میگیم دست و بالش بازه، یعنی مثلا مشت و گره نکره. گاهی میگیم دستش بسته است، مثل این که مش کرده، ممسکه،
دندون خوش.
ها گاهی مثلا با گاهی شما دندون خوش میگن یا بله. این اصطلاحات حالا دستش مش شده است، این یه خود نزدیکه، معنی چرا یه نزدیکه. بله
دست مشت
بله، یعنی دستشو بسته نمیذاره کسی از بین دستشان چه هست استفاده کنه. یعنی اگه پولی چیزی زود هستشه دستو مشت کرده نمیدهشی کسی. خب این خیلی نزدیکه به معنی بخیر، اما تنگ چشمه یه خود دورتره، ولی باید اون کنار هست. یا میگن چشم و دل این آدم سیره، آدم سخی رو میگن چشم و دلش سیره، ببینید آدم دل چه ایش یا چشم سیره. اینا معنی حقیقی داره، معنی چنانی هم. حالا آب چشمشو از کوثر آفریدن، چون کوثر بالاخره آب آزاد دهنده نیست، آب آزاد دهنده نیست که چشم شخص تنگ کنه و باعث مثلا تنگی چشمش بشه، یا مشکلی برای چشم درست کنه که جنایه از جود کرم، یعنی مشکلی از جود کرم افتاد. اما آب خار اونطور نیست، آب خار چشم رو بالاخره اذیت میکنه، عجب کسر باعث بستگی چشم شد. چشم وقتی بسترش همون تنگ چشمه، همینی که دست بال مردم پولی ندیده، چیزی ندیده، لذا یه خود خودش به پول رسیده، قدرشو میدونه، به کسی ارفاق نمی کنه. توجه میکن که کنایه گاهی ممکنه وسائل داشته باشه، گاهی ممکنه یه واسطه داشته باشه. علی هر حال بعید نیست که منظور این باشد که آب چشم او رو از کوثر آفریده، یعنی سخی. آب چشمش از درخت خار آفریدن یعنی بخیل. هیچ بعیدم نیست که معنی حقیقی هم اراده شده باشه، چون در معنی کنایی گفته شده که معنی حقیقی هم در کنار معنی کنایی میتونید استفاده کنید، برخلاف معنی مجازی که قرینه مانعه داره. اگر شما معنی مجازی اراده کردید، معنی حقیقی اراده نمی کنید، چون در مجاز ما قرینه مانعه داریم که نمیذاره معنی حقیقی اراده بشه. در کنایه ما قبل قرینه مانعه نداریم، علاوه بر معنی کنایی میتونید معنی حقیقی هم اراده کنید. ما چه میدونیم؟ شاید خداوند آب چشم سخی رو از کوثر آفریده، چه تأثیری داره ما چه خبر داریم. یعنی این مطالبی که در اینجا گفته میشه اگر بر معنی حقیقی هم بشه، گاهی ذهن ما رو مشغول میکنه و ما فکر میکنیم که یه مطلبی است که نمیشه اثباتش کرد. باید به خودمون بگیم مگه تو همه مطلب رو اثبات کردی؟ مگه تو همه مطلب رو فهمیدی که نمیخوام؟ حالا اگر یه وقتی پیش من یه مسئله مشکل آمد، نمازی ممکن بشه که همه اسرار آفرینش دست ما نیست، خیلی چیزا ما نیست. شاید واقعا اون کسی که سخی شده همونجه که تی نفش از به آب چشم کنم از کسر که هم منه حقیقی مورد میشه هم منه. این روایت بالاخره روایتیست که ما در حد فهممون توضیح شدیم، ولی به طور عمیق نمیشنم چون مگر اینکه خودشون بر ما توصیه بدن که من حقیقی را بشه یا مجازی مجازی باشه مجکنهی باشه مسئله نیست من حقیقی باشه خودشون رو توصیه بدن همین که نتعظم ما از کجا میکنم خب این انسان رو به اون انسان نگاه میکنم هر دو به نظر انسان میاد وقتی هیچ خبر از اعتقادش نده این مؤمن اون کافر خبر نده هر دو رو نگاه میکنیم این از نظاهی نیستن در از یا میبینیم مثلا به قول خودشون میگن چهره گیراست خب این گیرا در کافر هم هست در مؤمن هست بعد این نگاه میکنیم مثلا زشت آدم مثلا دلش نمیخواد مثلا نگاه کنیم یعنی که مؤمن هم هست با خبر هست ظاهرن فرقی بین این اون نیست حالا پس چی شده که این حسینت از با فایدشون حسینت شورا ایناش معلوم نیست البته یه چیزی گفته میشه که اینم شاید تجربه ناقصی شده باشه انسان های مؤمن وقتی به سمت کهولت سن میرن نورانی هست اون کافر یه حالت زمختی و حالت تاریکی داره شخصی نقل میکنه میگه که در کتاب مخوندم میگه در دیری وارد شدم پسر بسیار زیبایی دیدم دلم میخواست تو مرتبه اینو ببینم خب از اون دو مسافر بودیم عبور کردیم رفتیم سالهای بعد اتفاق افتاد که من از همون دیر عبور کنم خیلی خوشحال بودم که دو مرتبه این پسر رو اونجا میبینم وقتی وارد شدم دم نیست به جای اون یک مرد بچه‌چوبی داریم کلیتان ادام ازش سوال کردم که اون پسر کجاست بهش بالاخره فهموندم که اون پسر که من میخوام چی که خودم چند سالی گذشته به این شکلم یعنی نور ایمان درش نبود نور ایمان درش نبود حالت کودکی که رفت همون حالت هست به خودش نبود در مؤمنین نور ایمان هست این وقتی که اون حالت کودکی میره ترابط کودکی میره شکست پیری میاد شکست پیری همراه با نور میاد لذا میدونید یه جذابیتی داره که در کافر نیست اینو بعضی ها نرم میکنن چون تجربه شده تجربه کامل شده نباشه تجربه ناقص ولی این هم باز نشون نمیده که تینت از بسته تینه چوب هست اینا از میکنن یه مطالبی است که به ظاهر ما نمیزن میگم رو باشه میشه باید خودشون بر ما توضیح بده
اخلاقی ها باید تمایل برمیزن
از کجا داشت از این غذایی که می کنه باید غذایی که خوب اینا مثلا حتی پدر مادر خورده باشن قضا دخالت داره حلال حرومش دخالت داره همه را نداره ولی ذات هم دخالت داره ذات هم دخالت داره می بینید آدمی که چینتش خوبه غذاهای حرام که می کنه به گناه می افته ولی آخر سر یه جوری میشه که اگر خیلی خودش خراب نشده باشه برمید یعنی اون ذات میکشه دفتباره مثل خودت میخوام بگم ذات هم تأثیر داره این قضاها هم تأثیر داره مثل فرصم یه نفری که خدا مستعد آخر داره حافظه خوب بشتاده باشه خب این بیاد اشعار نیست کنه قرآن نیست کنه حافظه رو به کار بگیره خب حافظه تقویت میشه اما اون اصلیش هم نباید فراموش باشه میشه ما تینت از رو با غذاهای حلال تقویت کنیم میشه با غذاهای حرام تأثیرش رو از بین ببریم ولی اون اصلی رو نباید ندیده گرفت بالاخره در اصل چیزی هست اینجا نیست که فقط از ناحیه غذا بیاد خوبی یا بدی فقط از ناحیه غذا نمیاد خوبی یا بدی تو ذات انسان هم هست واقعا بعضی نیا میکنید از اول عصبانی هم بعضی این از اول خود اخلاق هم. یکی اخلاق خوب رو کسب میکنه اخلاق بد رو کسب میکنه بعضی اصلا اخلاق بد کسب میکنه فکر میکنن با عصبانیت بهتر میتونن مسلط بشن سعی میکنن که خودشون عصبانی جلوه بدن و کم کم عصبانی میشن این عصبانی کسبیه بعضی نه عصبانی ذاتی دارن بعضی خوش اخلاقی ذاتی دارن بعضی خوش اخلاقی کسبی دارن همه اینا کسبی هم داره ذاتی هم داره البته ذاتیش خریتره کسانی که عصبانی ذاتی هن غالبا نمیتونن خودشون محصول و من شنیدم کسی رو که بسیار آدم خوبی میگو از زمان کودکی عصبانی بودم و خواستم خودم رو علاج کنم نمیذاشت عصبانیتش تأثیر کنه یعنی برخوردش با مقیه سرمیجا خوب باشه، ولی اون درون میجوشه، عصبانی میشد ولی ظاهر میشه، ولی عصبانی میشه، میگم میخوام این حلشون میشه، این طبیعتشون رو تصمیم میبره. اون ذاتی ها خیلی 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 کسی از این بزرشون خیلی سختی شدن غیر ممکن باشه. حالا اینا به جب رو بعضی جاش به جب ممکنی میشه واقعا و ما نمیتونیم حل کنیم. مثلا جب تفیز نمیتونیم حل کنیم، جب تفیز برای بشر عادی حل نمیشه، این نه خدا نخواسته که حل بشه. لذا میبینید اینایی که آمدن جب رو تفیز رو حل کنند و امر رو بین الامری رو تفسیر کنند، نوعی شما مراجعه کنید ببینید هم جب رو قایل شدن هم تفیز رو، میگه جب نیست تفیز نیست بلکه امر بین الامری نه معنا میکنه، یعنی در وضع ایجاب جب در وضع تفیز خیلی شد جب جب رو تفیز نه لا جب رو تفیز. یعنی بشر وقتی این مسئله حل کنه بترش میکنه، چرا؟ چون راه حل بهش میشون نتیده ظاهرا دیگه تا قول در امر بین الامری هست، هر دیگه تا قول نگاه کنید خودش هیچ کنون قانون کنن نیست، یه جا بالاخره یه رسول هم. خب حالا ما در اینجا خیلی به خودمون زحمت نمیدیم تو مسئله هم، ولی میخوام اینو عرض کنم اون کسی که تینت عرض داره اختیار از شفت نشد، اون کسی هم که تینت شروع داره اختیار از شفت نشد. حالا چرا اختیار گرفته نشده؟ آیا چون این تینت باعث جب نیست یا اون مخلوط وجود داره؟ هر چی هست ما بلوجان داریم میبینیم این کافر هم میتواند اون مومن هم میتواند، منطقه وسیله این وسیله جور شدن خیلی مهمه، وسیله برای این جور شده که مومن شده. مثلا میبینیم افرادی رو که در کشور مثلا شیعه وجود متولد نشد، پس کن دینشی هم حق دید. این در کشور شیعه متولد نشد ولی از اون تینت آقایده شد، از تینت شیعه هم آقایده میشه، این بالاخره باید یه جوری بیاد تو همین گروه، رسائل عجیب براش جور میشه که آگاه میشه من میدم. یکی از وسائل همون حالت انعطاف و حالت پذیرندگیست که داره، که این حالا داخل نیست، وقتی براش حق گفته میشه میاد. من خیلی از اینا رو که باشون صحبت میکنم اینم حتیب یه اتفاق خیلی معمولی افتاده که آدم باورم نمیکنه کنه این به سمت شیعه کشیده شده، یا بعد یاره دیده شده که به سمت سنت رفتن چنانم متاسبن که با هیچ کتابی و با هیچ حرفی برده نیم. اینا باید گستفی کرد تو اصل تینت چه که اون روایتی که ماریم، ولی حالا چطوری راه حل چطوری میشه که ما قانه بشیم من نمیدیم، مگر خلقت و طور میشه که من شما رو با نکنه، ما چه کاره هستیم که بخواب نظر بدیم؟ خلقت اینطوره طبق مسلحت آفایده شده، خدای حکیم آفایده ما باید بگیم درست، اونی که میفهمیم میفهمیم، اونم که نمیفهمیم بگیم هست که خدا فهمیم. اصلا بعضی ها معتقدن که مسئله جبر و تفویض خدا خودش حل نشده تا بشر با داشتن رضایت یا نداشتن رضایت امتحان بشه که آیا با این جریاناتی که اتفاق میفته راضی است یا راضی نیست. و یکی از بزرگان من میگفت تمام قرآن رو من زیر رو کردم و روایات رو خیلی هم تفاوت کرده، سالهای سال فقط منحصرا به این دو کتاب میپرداخت. میگفت به نظرم اینطور رسید که تنها چیزی که از بشر خواست خیلی رضایت در مقابل کارهای خدا و تسلیم در مقابل خواست خدا است. خب این اگر برای محاصل بشه دیگه از جبر و تفویض و جبر و تفویض اشکال نمی کنه، بلی نمی فهمیم، هر کسی دلش میخواد بفهمه، فهم مثلا یه لذتی داره، آدم آروم می کنه، از اضطراب بیرون میاره، ولی اینا حالا پیدا نمی شه، حالا در قیامت پیدا می شه، بعد از مرگ پیدا می شه، شاید اینجا پیدا نمی شه، ولی ما پیدا نمی شه. شما ملاحظه کنید توحید صدوق را روایت رو میاره، امام ادعا میکنن که من این رو به تو میگم راحت میشی و هر کسی میتونه بشنه، یعنی هر کسی میتونه شکست به دیوانی بس وقتی وارد میشن بحث میکنن، خوبه خیلی خوبه، ولی شما بخواد اشکال کنید باز میبینید میتونید، یعنی اونجور که باید حل بشه حل نمیشه، ولی آخرین راه حل رو که ما ظرفیتش رو داشتیم امام در اختیار ما گذاشته، آخرین راه حل که ما زبیر بیشدیم نداشتیم، حالا چرا نمیدونیم، خود خدا اجازه نداد به خاطر حال هر مسئله شما. ولی بهترین راه حل رو به ما گفتن، ولی این بهترین راه حل باز مطلب رو تمام میکنه. روایت خود امام میفرماد با هر کس بحث کنه میشن شکستش. با وجود این ما نگاه میکنیم میبینیم که اونجور که باید قانع کنه قانع نمیکنه، ولی بهترین توضیح برای بحث شد. یعنی تا حد عالی ظرفیت ما رو پر میکنه، بیش از این دیگه ما قابلیت نداریم. نه این روایت رسالی است، شاید اگه ما قابلیت داشتیم همین روایت تا اون آخر ختم ما رو میکنه، اما نه. علتش این که ما نتونستیم. نمیخوام بگیم امام کم گذاشته، امام مطلب رو توضیح داده، من در حد فهم خودم به این اندازه فهمیدم که هنوز راه اشکال برای من باشه. عرض میکنم اصلش هم همینه که خدا مسئله جبر تفسیر را باشه حل بشه. علمشون انسان را عادی نداره، این داریم دیگه. رضا گفتن آرزه بحثش نشید، عمیق نشید، این بس دریای عمیقیست یا لاکیه خیلی خطرناکیست وارد نشید.
منظور امام این باشه که از ساکت میشه، این جوابی نمیتونه، نه اینکه من
حتما بدون شک این روایت امام رضا علیه السلام روایتیست که واقعا بهترین مطلب رو گفته و خصم رو ساکت میکنه. یعنی خصم هم که میخواد با من بحث کنه اونم نمیتونه با عمق مطلب برسه، همچون که من نمیرسم اونم نمیرسه، هر دو به یه حدی میرسیم. در اون حدی که من و اون میرسیم این روایت کافی و این روایت راحت اون خصم رو قانع میکنه، در اون حد قانع میکنه، بیش از اون حد هم ما نمیتونیم برسیم. یه امام در حد ما هرزه شد. والبخیل مبغضون یا مبغضون، اونجا محبت داشت اینجا مبغض داشت. فسماوات مبغضون فرعز میگید چهارت اونجا زکر چهارت اونجا زکر میکنه. خلق من جنت سبخه یا سبخه از دوزون خونده شده، سبخه یعنی شوب، یعنی نوشین شوب زار. و خلق ما و اینه یه ممال اوسج، اوسج درخت خار میده. خب وعن ابل حسن موسی علیه السلام قال از سخی الحسن الخلق، این مبتدا فی جنت الله خرج، انسان سخی خوشخلق در کنف خداست. کنف یعنی حفظ از دیانت، یعنی خدا حفظ میکنه. بعدم پسرش میگه لا یتخلل الله من حتی یدخل الجنه، ترکش نمی کنه خدا. لا یتخلل الله من، یعنی خدا رو ترک نمی کنه تا بهش وارد نشه، یعنی حفظش میکنه. همون معنی حفظ کردن، حفظش میکنه تا باید بهش. و ما نافی است، و ما و اصل الله و عز و جل نبی و لا وسیع الا سخی. نه تنها نبی و وسیع سخی است، بلکه سالمین هم همینطور. و ما کان احد من سالمین الا سخی. بعد امام می فهمد ما زال ابی یوسینی به سخاوت تا مزا. امام جعفر صادق من رو توصیه می کردن، سفارش می کردن به سخاوت تا وقتی که وفات کردن، این توصیه بود. و توصیه که تکرار بشه نشان داره از اهمیتش. و قال علیه السلام من اخرج من ماله زکات تامتن، کسی که از مال از زکات بدهد اونم کامل. فوضع آقا فی موضعه، بعد این زکات هم در موضعش قرار بده، نه فقط زکات بده، زکات هم به مسکین بده، اون کسی که باید بده بده، نه حدرش نکنه، زایش نکنه. لم یسأل من عینک کسبت مالت، سآل نمیشه که مالت از کجا بود. یا خود داری فی حلال ها حساب و فی حرام ها آقا، در حلالش هم حسابه، منتها اگر زکات داده بشه بیاد سآل نمیشه که این مالت کجا بود. یعنی توی هم حساب نیست، خود حساب هست برمید تامتن هم باید بگیم.
ظهور بدویش اینه که دیگه کار نداره، اینا دزدیدی یا عرق ریختی در آوردی، مثلا اون بند خدا که ده تا انار دزدیدی یه دونه شو خورد نقطش صدقه داد.
ظهور به قول شما ظهور بدویش اینه که ازش سوال نمیشه که از کجا کسب کردی. من اونطور که تفسیر کردم اشکال شما توش نبود. من گفتم دیگه خدا حساب نمی. شما میفرمایید سوال نمیشه که از کجا کسب کردی، یعنی به از حلال گرفتی از حلال. شما بعضی از روایات دیگر رو کنار این روایت میگذارید. خودم اصلاح این روایتی که الان داریم میخونیم ملاحظه میکنم. من روایت دیگر در کنارش میتونم که بالاخره انسان وظیفه داره از راههایی که شریعت تعیین کرده کسب کنه. اینو ازش سوال میکنه که از چه راه حرام یا حلال کسب کنه، ولی حسابش نمیکنن. یعنی از آخرت چیزی کم میده، چون تو دنیا حلال حساب داره. یعنی چی؟ یعنی سوال جواب میشه. درسته که اقابش نمی کنه، داره سوال جواب میکنه. یه وقت هم ممکنه بگم که به تو زیاد دادیم، انتظار داشتیم در فلانجا مصرفش کنیم، مصرف نشد، تو باید انفاق میشه، انفاق نشد. خب این بالخواه یه مؤاخذه است. اینجور مؤاخذه دیگه میشه، نه اینکه از چه راهی کسب کردی، یعنی ولو از راه حرام کسب کرده باشی دیگه بهت کار نداری. روایت دیگه اجازه نمیدن که ما این روایت اینطوری معنا کنیم، مگر اینکه شما باز بعضی روایت دیگر رو داریم که اگر کسی بدهکار به دیگری است و خدا میخواد این بدهکار رو به یه صورت ببخشه، اون طلبکار رو راضی میکنه. جبری هم نیست، به جبر هم راضی کنیم، با عطای زیاد راضی کنیم که اون بخشه رو راضی میشه. این هم ممکنه. نمیگن از کجا کسب کردی، یعنی میرن سراغ اون کسی که این پردازنده زکات ازش کسب کرده، بهش میگن از این پردازنده زکات راضی باش، اینم بهت میدیم، اونم راضی باش، بهش انقدر اینم راضی باش، اینم ممکن. اما حالا ظاهر عبارت همون چیزی شما میگید، من این را اکتساب کردم، بعدش نگوستن از کجا کسب کردی. کسی اینم توجیه، توجیهش اینه که اگر کسب کرده اون مقصود اون مرد خدا راضی میکنه و از این قاصد حساب نمیکشه. یه توضیح دیگه میگوید که نه، من این اکتساب تماره، یعنی حساب نمی کنم چه قیمت معطلیش رو می کنم، چون بالاخره خود حساب رسی برای سر معطلی جا به معطلی چه قیمت سخته. حالا چطور میتونیم توضیح کنیم؟ روایت نشون میده که این آدم بالاخره معافه. اگه روایت دیگر رو که میگوید از راه های باطل کسب نکنید کنار این بذاریم، میگیم که شخصی که از باطل کس نکرده از سال جواب بگیر.
اصول کنار این هم بذاریم، این مخصصه برای اونا میگه، برای اینکه اونا میگن
مطلقا،
نه اونا میگن مطلقا از روال حلال کسب کنید، از حرام کسب نکنید. این میگه الا این که بیایی در زکاتشو بدی و در موضعش قرار بدی. اونجا دیگه این سوال منشای کسب
نیست. اون روایات رو مغیر اکتسبته قرار میدن، نه مغیر زکات. به زکات کار نداره. لم یسأل من عین اکتسبت، مگر اونجایی که به شرطی که از حلال کسب کرده باشه. شرطی که از حلال کسب کرده باشه به سالی.
زمین مالی نمیتونی که مشکل حل کنی که مال خودش شده یا نشده. اگر از مال حرام باشه مال خودش نشده.
علاوه حال اگر اکتسبت رو به اون معنی که شما میگیرید بگیرید، اصلا توضیح ده. بازم اون مقصومانو یه راضی
کنیم،
اونم اگر به چه سفر با اون منو شما بیه بسیدیم چه چه بخواه.
اگه این مالهی رو ما اگر حرام باشه اصلا مال خودش نیست که تا از این سوال نشه.
این همون برای فرمای شما عرض منو تایی من این اکتسبت مالش در اون مواردی که کسب حلال بوده و این مال مال این آدم شده ازش سوال نمی کنه. مالیت این مال از کجا بوده؟ مالیت
امر شرعی که
نیست. مالیت
اوغلال و بارم مال می کنه.
امر اوغلالی و شرعی امضا کرد. منظور از مال مال شرعیه. من اینک تصفت مالیت این مالی که شارع مال تو می کنه از کجا بوده؟ بنابراین این توجیه که شما دارید. اما اگر مطلق بگیریم نفیدیم مال رو دیگه اختصاص نگیریم مالشه. اما حال روایت هم که توجه میکنیم ظاهرش احتیاج به توضیح. خب میشه که نمیرسیم بخلی بخلی زیاد هست از این جرابت خواهد میشه.